سلام و روز بخیر نوبج حساب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. از مهمترین های این برنامه، یک ایت افغانی امروز به مسکو سفر می کند تا در مورد برگزاری نشست پیرامون صلح افغانستان در آن کشور صحبت کند. حکومت افغانستان از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری مراسم عاشورا در سراسر کشور خبر داده و ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم بین المللی متهم کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر مهم. در نتیجه اصابت راکت بالای یک منزل مسکونی در ولایت کنر 3 طفل زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام امسال آسیا امروز با تیم بنگلادش رویارویی می کند و صدر اعظم جدید پاکستان با شاهزاده ابودبی دیدار کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان از تدابیر امنیتی خاص برای مراسم عاشورا در سراسر کشور خبر داده. وزارت داخله میگوید این وزارت و ارگانهای دیگر امنیتی چون امنیت ملی و اردوی ملی تدابیر خاص برای مراسم عاشورا در پایتخت کابل و ولایات کشور گرفتند و در حالت آماده باش قرار دارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
برای فعلا نیروهای امنیتی در سراسر کشور به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر روزهای عاشورا و محافل که برگزار میشه، نیروهای امنیتی و دفاعی در وزارت درجه یک قرار داره.
جزئیات بیشتر در مورد تدابیر امنیتی شدید برای مراسم عاشورا را تا دقایق دیگر میشنوید. در نتیجه اصابت راکت بالای یک منزل مسکونی در ولایت کنر 3 طفل زخمی شدند. فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنی کنر به رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت دیروز در اسدآباد مرکز کنر رخ داد. به گفته آقای دهقان در دو راکت که از سوی طالبان مسلح در اسدآباد پرتاب شد، یکی آن در یک منزل مسکونی اصابت کرد که در اثر آن دو دختر و یک پسر خردسال زخمی شدند. زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و تحت تداوی قرار دارند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 ماه میزان را برای برگزاری انتخابات تاریخ نهایی عنوان کرد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون در گردمایی دیروز احزاب سیاسی، جوامع مدنی و ناظران ملی و بین المللی در دفتر کمیسیون انتخابات گفت هیچ مانعی در برابر انتخابات ولسی جرگه پذیرفته نمی شود. او افزود که برخی علاقات سعی دارند که انتخابات به تعویق انداخته شود. این در حال است که اعضای ائتلاف بزرگ ملی از یک هفته به این سو دفاتر کمیسیون انتخابات را در برخی ولایات مسدود ساختند. سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید یافته های آنها نشان میدهد که در بسیاری از پروژه های کمک به بازسازی افغانستان پول های انگفت بعدر رفته است. جان سبکو این را دیروز در نشستی که برای بررسی کمک های مشترک کانادا و ایالات متحده آمریکا به افغانستان در شهر اوتاوا پایتخت کانادا برگزار شد گفت. آقای سبکو یک بار دیگر به تازه ترین مورد از یافته های سیگار در رابطه به برنامه ظرفیت سازی برای زنان افغان یا پروموت پرداخت که هفته گذشته در گزارش این اداره یک پروژه ناکام خوانده شد. قرار است نماینده های کانادا و ایالات متحده در این نشست دو روزه که امروز نیز دوام می کند روی مشکلات موجود در راستای مصرف کمک های بین المللی در افغانستان و جلوگیری از ادر رفتن این کمک ها ثابت کنند. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام امسال آسیا در امارات متحده عربی امروز با تیم بنگلادش روبرو می شود. این بازی در شهر ابودبی 4 بجه عصر امروز به وقت کابل آغاز می شود. تیم افغانستان بازی اول در گروه خود را که در برابر سریلانکا بود برنده شده. اکنون هم از منطقه و جهان مقام ها می گویند عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان پس از سفر به عربستان سعودی وارد امارات متحده عربی شد و با شاهزاده ابودبی ملاقات کرد. عمران خان را در این سفر اسد عمر وزیر اقتصاد و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان همراهی می کند. عمران خان پیش از رفتن به امارات متحده عربی در نخستین سفرش به عنوان صدر اعظم پاکستان به عربستان سعودی رفت و در جده با بادشاه و ولید این کشور ملاقات کرد. رئیس جمهور آمریکا از تعهدات جدید رهبر کره شمالی ستایش کرد. کیم جونگ هون در ملاقات دیروز با رئیس جمهور کره جنوبی وعده کرد که در آینده نزدیک از کره جنوبی بازدید کرده و یک مرکز آموزش راکت ها در کشور خود را در حضور داشت ناظران بین المللی مسدود می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از این ملاقات رهبران دو کشور کره به خبرنگاران در قصر سفید گفت:
We had very good news from North Korea, South Korea.
او میگوید ما یک خبر خوش از کره شمالی و جنوبی داشتیم. رهبران آنها با هم ملاقات کردند و ما برداشت خوبی کردیم. من یک نامه بسیار خوب از کیم جونگ هون دریافت کردم. شما میدانید که این نامه 3 روز قبل به من رسید. ما با ارتباط کره شمالی پیشرفت خوبی کردیم. رهبران کره شمالی و جنوبی تا سال جاری میلادی 3 بار با هم ملاقات کردند. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از فیصله محکمه اروپای حقوق بشر در مورد قضیه خبرنگار تحقیقاتی خود ناتالیا سدلسکا استقبال کرد. این محکمه روز سه‌شنبه از حکومت اوکراین خواستار شد که اطمینان دهد تا مقامات به هیچ کدام معلومات تلفنی امرای این خبرنگار دسترسی پیدا نکند. توماس کنت رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد در اعلامیه دیروز خود این فیصله محکمه را کاملا مناسب خواند و گفت که این حق مسلم خبرنگار است که محرمیت منابع خود را حفظ کند و این حق جامعه است که اطلاعات بدون سانسور به دست آورد. یک محکمه کیف به تاریخ 27 ماه آگست بنابر تقاضای لوی سارنولی به تحقیق کنندگان اجازه داد تا هم معلومات تلفن امرا با ناتالیا سدلچکا میان سالهای 2016 تا ابده را بررسی کند. خانم سدلچکا مجری یک برنامه تلویزیونی اروپای آزاد است که قضایای فساد اداری را بررسی می کند. نو و 8 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. آنچه را در ادامه میشنوید. یک هیئت افغانی امروز به مسکو می رود تا برای برگزاری نشست پیرامون صلح افغانستان با مقام های روسی صحبت کند. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک می سازیم. از تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل به خاطر 10 ماه محرم و مراسم عاشورا برایتان جزئیات خواهیم داد. ابراز نگرانی شدید باشنده های 6 ولسوالی بلخ از تعدیدات بلند امنیتی.
صرف شب طالبان میای عملیات خود میکنه تو ایش از طلوع آفتاب میرن سبب آزار اذیت مردم میشه. از دولت تقاضا داریم که بیای امنیت ما رو برقرار کنه.
برگزاری یک نمایشگاه نقاشی در هرات. تلاش شماره از زنان برای تشویق دیگران تا در انتخابات پیشرو اشتراک کنند.
ادب ما از برگزاری این پروسه است که هم از زنان و هم از مردان خواهش میکنه که به انتخابات اشتراک کنند که یک انتخابات شفاف برگزار شه.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که ایالات متحده آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم بین المللی متهم کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایز احتوا کرده. جالب دیگه پس که در بسته حرمسرای این دو اتاق مرکز به شکل گنبزی کار شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 29 مای سنبل 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 20 مای سپتامبر سال 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. می پردازیم به نشر گزارش های روز. امروز 29 مای سنبل است، همانطور که پیشتر هم گفتم، و ای برابر می شود با 10 مای محرم. حکومت افغانستان از تدابیر امنیتی خاص برای مراسم عاشورا در سراسر کشور خبر داده. اما طور که در خبرها هم گفتم، وزارت داخلی افغانستان گفته این وزارت و ارگانهای دیگر امنیتی تدابیر خاص برای مراسم عاشورا نه تنها در کابل پایتخت افغانستان بلکه در دیگر ولایات نیز اتخاذ کردند و در آلت آماده باش قرار دارن. امین اکنون نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از استودیوی کابل با خود دارم و بیشتر از شایان صاحب میپرسم. شایان صاحب، شما را باز هم سلام میگم. لطفاً از تدابیر امنیتی که امروز به خاطر برگزاری مراسم عاشورا در پایتخت در کابل اتخاذ شده معلومات بتین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امروز 10 محرم از طرف امروز رخصتی هست و تدابیر شدید امنیتی در پایتخت و به ولایات دیگر اتخاذ شدن. نیروهای امنیتی بیشتر در جاده ها دیده میشن. نیروهای امنیتی همچنان در چک پوینت ها به دقت وسایط بررسی میکنند. برخی از جاده ها نیز برای ترافیک بس مسدود است، البته جاده هایی که در آن تکیه خانه ها و مراسم عزاداری هست. برخی از جوانان نیز در کنار نیروهای امنیتی جنگ افزار برداشتند و در تامین امنیت تکیه خانه ها و مراسم عزاداری سهم دارند. هرچند یک تشویش نگرانی بین مردم وجود داشته چون اخیراً حملات مرگبار و خونین صورت گرفته، ولی هنوز هم مراسم آغاز شده و رنگ و رخ زیاد داره مراسم و پر جمع جوش است و مردم اشتراک زیاد کردن در مراسم عزاداری و هیچ کدام نوع نگرانی یا تشویش ندارند و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده.
خب شما گفتین که مراسم آغاز شده و همچنان جمع جوش مردم دیده میشه. این مراسم عاشورای امسال در شهر کابل با تهدیدات امنیتی همراه بوده. پیش از برگزاری از این مراسم چندین رویداد امنیتی در غرب کابل صورت گرفت و همی نگرانی ها را افزایش داد که ممکن در جریان مراسم عاشورا هم تهدیدات امنیتی بلند باشه. شما تفاوت در برگزاری مراسم امسال با سالهای دیگر یافتین یا همان گونه برگزار میشه مثل سالهای پیش؟
بله، هرچند نگرانی های امنیتی و حملات اخیر در غرب کابل تشویش هایی را ایجاد کرده، اما در زمینه برگزاری مراسم عزاداری هیچ تأثیر نگذاشته و مثل سالهای گذشته این مراسم برگزار شده. شهروندان کشور در تکیه خانه ها حضور پررنگ دارند و گویا که هیچ نگرانی امنیتی آنان را تهدید نمی کنه. البته باید یادآور شوم که روز سه شنبه نیروهای امنیتی افغانستان 26 تن از اعضای گروه داعش به شمول سرگروپشان که به گفته مقامات امنیتی قصد حمله بالای مراسم داشتند بازداشت کردند و فعلا تدابیر شدید گرفته شده و همچنان در مراسم یادبود از این روز در کنار مردم شمار از مقام‌های دولتی و چهره‌های مذهبی نیز همساله حضور می‌یابند و امسال هم هیچ نوع کدام تغییر در بزرگداشت از این مراسم دیده نمی‌شه.
بسیار زیاد تشکر. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده برای برگزاری مراسم عاشورا جزئیات میداد و میگفت که تدابیر خیلی شدید اتخاذ شده و همچنان مردم به گونه زیاد از این روز یادبود به عمل می آورن و در جاده ها برآمدن. موضوع برگزاری مراسم عاشورا یا 10 محرم را امروز در برنامه در امواج آزادی و یاد آزادی پسپوک نیز به بحث می گیریم. فراموش نکنین که برنامه را از رادیو آزادی بشنوید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و
بوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
انتظار می رود یک گردمایی منطقه‌ای به میزبانی افغانستان و روسیه در مسکو برگزار شود. مسکو گفته است که نمایندگان طالبان هم در این نشست اشتراک خواهند کرد. یک هیئت حکومت افغانستان ضمن آمادگی برای این نشست امروز رای پایتخت روسیه می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
قرار است یک هیئت وزارت خارجه افغانستان امروز راهی مسکو شود. این هیئت درباره نشست مسکو که نمایندگان طالبان نیز در آن اشتراک خواهند کرد با مقامات وزارت خارجه روسیه گفتگو می کند. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه به حواله سفارت افغانستان گزارش داد که هدف ملاقات هیئت افغانی در مسکو این است که برای گردهمایی در چوکات مسکو یک تاریخ جدید مشخص شود. سفارت افغانستان می افزاید که این هیئت وزارت خارجه افغانستان برای یک نشست در چوکات مسکو که قبلا قرار بود به تاریخ 4 سپتامبر برگزار شود آمادگی خواهد گرفت. مسکو نمایندگان طالبان و 12 کشور را به این نشست دعوت کرده بود. طالبان گفته بودند که نمایندگان ارشد خود را به این نشست می‌فرستند، ولی حکومت افغانستان از اشتراک در چنین نشست خودداری کرده گفت که هر گونه گفتگو درباره افغانستان باید به رهبری افغان‌ها باشد. سپس رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تماس گرفته و گردهمایی به تعویق انداخته شد و همچنین موافقه صورت گرفت که جانبین برای تدویر یک گردهمایی دیگر که کابل و مسکو مشترکاً آن را میزبانی خواهند کرد آمادگی خواهند گرفت. از سوی دیگر آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که دیپلماتان روسی به این باورند که شورشیان طالب در گفتگوهای آینده صلح در مسکو سهم می‌گیرند. در این میان رئیس جمهور افغانستان در اظهارات دیروز خود در هند صلح با طالبان را برای افغانستان مهم و با ارزش عنوان کرد. چرا صلح با طالبان مهم است؟ چون اگر ما با طالبان صلح کنیم، به تلاش‌های مقابله با تروریسم بیشتر تمرکز خواهیم کرد. طالبان یک بخش از جامعه افغانی هستند. خارجیان و اعضای داعش تروریستان بین المللی هستند. آنها جزء جامعه ما نیستند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه یک روز قبل از سفر هیئت افغانی به مسکو با الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه گفت که در این ملاقات درباره سفر هیئت افغانی به مسکو گفتگو شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه پیش از اینکه بپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز، مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. با جاوید نعیمی باشید.
روزنامه واشنگتن پست به نگرانی شیعه مذهبان افغانستان در آستانه روز عاشورا تمرکز کرده است. قرار است امروز از این مراسم در مناطق مختلف افغانستان و جهان عزاداری صورت گیرد. واشنگتن پست با اشاره به حمله مرگبار در ورزشگاه میوان در منطقه دشت برچی نوشته که تا هنوز نشانه های از خون در دیوارهای این ورزشگاه دیده می شود. در حمله روز 6 سپتامبر حداقل 30 تن کشته شدند که تمامی ایشان غیر نظامیان و در اکثریت ورزشکاران بودند. روزنامه با اشاره به این رویداد و چند حمله دیگر در غرب کابل نوشته است ماه محرم برای شمار زیاد از شیعیان در افغانستان هراس را از وقوع چنین حملات افزایش می‌دهد. واشنگتن پست در ادامه نوشته که تدابیر غیر رسمی دفاع خودی در مناطق شیعه‌نشین کابل به خصوص دشت برچی روی دست گرفته شده است، زیرا نگرانی‌های از حملات بر مراسم شیعیان وجود دارد. در مجموع در جریان حملاتی که گروه داعش امسال در کابل انجام داده، حداقل 180 تن جان دادند و بیش از 400 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که در جریان این هفته ده ها کاروان پلیس در جاده های دشت برچی دیده می شدند که در آستانه مراسم عزاداری روز عاشورا امنیت می گرفتند، اما باشنده های محل گفتند که تدابیر فعلی کافی نیست و باید به مناطق آنها توجه بیشتر صورت گیرد. مجله نیوزویک به موضوع دیگر پرداخته و درباره ویدیوی یک تعویذنویس به نام ملا رسول که ظاهراً بر سه زن تجاوز کردن نوشته است. ویدیوهای این ملا غوغای زیاد را علیه او در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد، اما برای نخستین بار است که یک رسانه معتبر جهان به آن توجه کرده است. به نوشته نیوزویک به نظر می رسد که تجاوز بر سه زن در جریان سه سال گذشته در ولایت فاریاب ثبت شده، اما روز 10 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی به صورت علنی نشر شد. مجله با نقل از نقیب‌الله فائق سخنگوی والی فاریاب نوشته که گفته است آنها در پی گرفتاری این تعویذنویس هستند، اما به گفته او هیچ کس علیه ملا رسول شکایت را ثبت نکرده است. سخنگوی والی فاریاب همچنان گفته که از مسئولیت جان عرصه زن نگرانی دارند، زیرا چهره‌های آنها در ویدیو به صورت واضح دیده می‌شوند. نیوزویک نوشته که تجاوز جنسی خیلی به یک مسئله عادی در افغانستان مبدل شده و این هم در حال است که هر گونه آزار اذیت جنسی از سال 2009 میلادی در این کشور جرم پنداشته می شود. مجله اظهارات حمیرا ثاقب یک فعال حقوق زنان را در کابل هم برداشته که گفته است زنان در افغانستان به خاطر تجاوز قرار گرفتن نزد ملا نمی روند، بلکه آنها فکر می کنند که می توانند به خاطر مسائل دینی روی ملاها حساب کنند. به گفته خانم ثاقب در برخی موارد ملاها از اعتماد زنان سوء استفاده می کنند و به همین خاطر است که زنان اکثرا با یک امراه نزد ملاها می روند.
شمار از باشنده های 6 ولسوالی بلخ از افزایش تحرکات طالبان مسلح در مناطقشان ابراز نگرانی شدید کرده و خواهان راه‌اندازی عملیات در ولسوالی های چوربولک، چمتال، شولگر، دولت آباد، شورتپه و کلدارند. با این حال وزارت داخلی افغانستان نیز با تایید افزایش فعالیت طالبان مسلح در بلخ گفته که عملیات وسیع جهت سرکوبی شورشیان مسلح در بلخ پلان شده و عنقریب راه‌اندازی خواهد شد. مجیب رحمان عبیبزه گزارش را از بلخ فرستاده.
باشندگان ولایت بلخ از افزایش فعالیت طالبان مسلح و گروه‌های تروریستی در چندین ولسوالی این ولایت نگران بوده و خواهان راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شورشیان هستند. ساکنان ولسوالی‌های چهاربولک، چمتال، شولگره، دولت‌آباد، شورتپه و کلدار ولایت بلخ از افزایش حضور طالبان مسلح و دیگر گروه‌های مسلح ضد دولت شکایت داشته، خواهان تأمین امنیتشان هستند. آنان میگن مخالفین و شورشیان مسلح بر پوسته‌های امنیتی در این منطقه حمله نموده و نیز بر آزار و اذیت مردم عام میپردازند. چند تن از ساکنان این ولسوالی‌ها بر رادیو آزادی گفتند
صرف شب طالبان میای عملیات خود میکنه، تویش از طلوع آفتاب میرن، سبب آزار و اذیت مردم میشه. از دولت تقاضا داریم که بیای امنیت ما رو برقرار کنه.
سلیم هستم، باشنده ولسوالی چهاربولک. در مناطق بیستپایکال، بوستپه و تمرک گاه ناگاه طالبان میبرن و بالای پست‌های پلیس و اربکی حمله میکنن و از این موضوع ما نگران هستیم. از دولت تقاضا داریم تا یک عملیات راه اندازی کنه.
وضعیتش در شورتپه، وضعیت امنیت بسیار زیاد خراب است. طالب ها هرقدر دلشان شد در بازار میبرن، مردم آزار و اذیت میکنن. دولت میخواهیم که جلوی اینا را بگیرن.
در این حال وزارت داخل افغانستان نیز افزایش حضور طالبان مسلح و سایر گروه های تروریستی ضد دولت را در بلخ پذیرفته و از پلانگذاری عملیات وسیع علیه این گروه ها خبر میدهد. وایس برمک، وزیر امور داخل افغانستان، به روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مزار شریف گفت با وجود که نیروهای پلیس در بلخ با کمبود تجهیزات نظامی مواجهند، اما آنان با مساعی مشترک سایر قوت ها جهت سرکوب شورشیان در بلخ عملیات بزرگی را پلانگذاری کردند. آقای برمک گفت این عملیات در ولسوالی های نامن بلخ و همه اطراف شهر مزار شریف به زودی آغاز خواهد شد. وزیر امور داخله گفت
امیدوار هستیم پس تعریف فرصت بتانیم که در بهبود امنیت و توسعه محیط امنیتی در ولایت بلخ، خصوصا در ولسوالی تحرکات ایجاد شده، بتانیم با دوراندازی عملیات تصفیوی وضعیت پس دوباره بهتر بسازیم، بهبود بشیم.
آقای وایس برمک به رسانه ها گفت که قطعات پلیس خاص افغانستان به دو برابر افزایش یافته و یک قطعه اضافی جهت تامین امنیت در بلخ در کنار پلیس ملی مستقر خواهد بود. این در حال است که مقامات امنیتی در ولایات سرپل، جوزجان، بغلان و سمنگانیز از افزایش تحرکات مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
خود قربان هستی که خانه مو بمباز کرد.
11 سال شده که
در مردم از فضا خود تو گل نشد.
سلام
به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112141 38 07084620.
شماره از دختران هنرمند در ولایت هرات با برگزاری نمایشگاه نقاشی تلاش دارند تا زنان را برای شرکت در انتخابات آینده تشویق کنند. در این حال برخی از فعالان مدنی به این باور هستند که برگزاری برنامه‌های تشویقی در آستانه انتخابات نقش مهم در زمینه شرکت مردم به خصوص زنان در این پروسه دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
تابلوهای نقاشی شده ای که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است حامل پیام‌های مثبت در زمینه شرکت زنان در پروسه انتخابات است. در برخی از این تابلوها دیده می شود که زنان در صندوق‌های رای‌دهی رأیشان را می‌اندازند و در برخی تابلوهای دیگر زنان در صف‌های طولانی در مراکز رای‌دهی حضور دارند. حبیبه جمشیدی برگزار کننده این نمایشگاه میگوید 20 تابلوی نقاشی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه برای 2 روز بروی مردم باز میباشد.
ما میخواییم با نقاشی خواهیر نشان بدین که همین قطری که مردم میتونن در انتخابات سهیم باشن و یک نقش فعالی داشته باشن، زنها هم میتونن فعالیت داشته باشن در انتخابات.
در این نمایشگاه نقش کلیدی زنان در پروسه‌های دموکراتیک از جمله انتخابات برجسته شده است. زینب یک تن از هنرمندان میگوید تلاش کرده است تا در تابلوی نقاشی خود حضور زنان در پروسه انتخابات را به مانند مردان به تصویر بکشد.
ادب ما از برگزاری این پروسه است که هم از زنان و هم از مردان خواهش میکنه که به انتخابات اشتراک کنند که یک انتخابات شفاف برگزار شد.
این نمایشگاه در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان برگزار شده است. ماریا بشیر، فعال حقوق زن در هرات، به این باور است که چنین حرکت‌های برای زنان انگیزه می‌دهد که در انتخابات شرکت کرده و از حق رأی خود استفاده کنند.
بسیار خوب است و خوشایند است که ما شاهد هزی هستیم که با وجود کمکاری های کمیسون و عدم آگاهی مردم در رابطه با برگزاری پروسه انتخابات، جوانان و فعالین نهادهای مدنی دست به دست هم دادن و برنامه را دایر میکنند که در او مردم آگاه بسازن از پروسه انتخابات و تشویقشان بکنن که اشتراک بکنن و 100% تاثیرگذار است.
این تلاش ها در حال انجام می‌یابد که هزاران زن در ولسوالی های این ولایت به دلیل ناامنی ها و حضور مخالفان مسلح دولت در پروسه ثبت نام شرکت نکرده و از حق رأیشان محروم شدند. گفته می شود که حضور زنان در انتخابات پیش رو در ولایت هرات نسبت به انتخابات گذشته کمرنگ تر است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
منظور احمد احمدی هستم از ولایت هرات، ولسوالی غوریان، قلعه برناباد. خیرم قیمت زعفران خیلی خیلی پایین آمده. مردم روی آوردن دوباره به کشت کوکنار یا تریاک که میگیم. بسلام زعفران از 1,40,000 افغانی حالا رسیده به 40,000 الی 45,000 افغانی و برعکس از او تریاک از 12,000-13,000 افغانی بوده 3-4 سال پیش، امروز میخرد 3 کیلو 19,000 الی 20,000 افغانی.
دیروز ما من نوار مرز بودم چون ولسوالی غوریان نوار مرزی، اما خودم میبینم که از ایران زعفران میارم، از این طرف دلار میبرن، از این طرف هم زعفران میارن، به خاطر از اینکه دو طرف اونا معامله باشه. پلیس سرحدی هم از این بر دلار رو استفاده میکنه تا نقطه صفری که برن به مرز برسه. از او برن که میایه هیچ کس از اونا نمیپرسه که چرا زعفران آوردی.
خب معلوم میشه که دیگه دسته در کار نمیگذارن گوشت کنه و در زمین نگاه خشکسالی و آب زمین کم شده، زعفران کشتی که کمترین آب میبره. در سال 3-4 بار وام در فصل زمستان، فصل بارندگی نیاز به آبیاری دارن. در اوایل بهار که میشه، یعنی فصل اول سال، برج اول سال دیگه آبیاری هم نمیشه تا تیر ماه سال ان شاء الله.
امیر میخواستم بگم که با گوش مسئولین برسونم اگر میتونن جلوگیری کنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با رادیو آزادی. حکومت افغانستان از تدابیر امنیتی خاص برای مراسم عاشورا در سراسر کشور خبر می دهد. در نتیجه اصابت راکت بالای یک منزل مسکونی در ولایت کنر 3 طفل زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ 28 مای میزان را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه تاریخ نهایی انبان کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیا در امارات متحده عربی امروز با تیم بنگلادش رویارویی می کند. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان، دختر و داماتش بعد از رهایی از زندان شام گذشته در یک پرواز از اسلام آباد به لاهور رفتند و رئیس جمهور امریکا از تعهدات جدید رهبر کوریای شمالی ستایش کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر که با ما هستین. پیش از این که دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را نشر کنیم، گزارش های هم داریم. شمار از خانم ها در ولایت جوزجان می گویند بنابر گسترش ناامنی ها و نبود بازار مناسب برای فروش صنایع دستیشان، دوچار مشکلات اقتصادی شدند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش فرستاده.
بر تعداد زنان تجارت پیشه در ولایت جوزجان روز تا روز افزوده می شود، اما بازار و جای مناسب برای فروش ندارند. علینا رسا، فعال مدنی جوزجان که به همین ارتباط به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، گفت زمینه فروش برای صنایع دستی زنان مهیا نیست و هیچ کس حمایت هم نمی کند. بانو رسا عامل اصلی این موضوع را گسترش جنگ و ناامنی در اطراف شهر شبرغان خوانده، گفت
زمان که بانوها اگر بازار فروش نداشته باشند و بانوهای تجارت پیشه‌ای که ما فعلا روز به روز شاهد بیشتر شدن از آنها هستیم، تلاشای اونها را که زمان میبینیم، ولی حمایت از اونها نمیشه و زمینه فروش بر صنایع از اونها، زمان که بازار فروش اونها گرم نباشه، اونها فروشات درست نداشته باشند، پس کاری که میکنن نتونن یک قاعده درست داشته باشه و اقتصاد خانواده و اقتصاد خود کشور خود کمک بکنه، دقیقاً این تاثیرات منفی را بالای کار از اونها میگذاره.
مسئولان امور زنان ولایت جوزجان نیز از نبود بازار و جای مناسب برای زنان تجارت پیشه ابراز نگرانی کرده، میگویند که صنایع دستی خانم ها در بازار آزاد روی جاده ها به فروش میرسد و از این ناحیه آنها خیلی رنج میبرند. نجیبه قریشی، رئیس امور زنان ولایت جوزجان که در یک محفل نمایش صنایع دستی زنان در شهر شبرغان سخنرانی میکرد، گفت با آنکه صنایع دستی زنان در جوزجان حمایت و پشتیبانی مالی نمیشود، ولی آنها به خاطر رشد و ترویج آن به کارهایشان ادامه میدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا یک بار دیگر ایران را در رأس کشورهای عامی تروریسم در جهان قرار داده، تهران را به دامن زدن به جنگ ها و تهدید حکومت ها در شرق میانه متهم ساخت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
وزارت خارجه امریکا گزارش سالانه خود درباره تروریسم در جهان را روز چهارشنبه نشر کرده، گفت که ایران و نیروهای نیابتی آن به اعمال خشونت در افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن دامن می زنند. این گزارش می افزاید که جنگجویان ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت تهران چون حزب الله لبنان از جنگ سوریه جسورتر برآمده اند و با کسب تجارب از این جنگ سعی دارند در جاهای دیگر نفوذ کنند. گزارش می افزاید که بررسی نشان می دهد که حملات تروریستی در جهان میان سالهای 2016 تا 2017 24% کاهش داشته است. یکی از عوامل عمده این کاهش کم شدن حملات در عراق بوده است، جایی که گروه دولت اسلامی یا داعش از مناطق وسیع زیر تسلط خود رانده شد. موارد اختطاف از جانب گروه های تروریستی هم 50% کاهش داشته است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می افزاید اگرچه فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به شدت کاهش یافته و تقریبا همه مناطق زیر تصرف خود را در این دو کشور از دست داده است، ولی علائم از گسترش فعالیت شبکه القاعده دیده می شود. ناتان سیلز، یک دیپلمات ارشد آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، به خبرنگاران گفت که واشنگتن بر شبکه القاعده فشار وارد می کند تا دوباره جان نگیرد. او گفت که این گروه هرچند در سالهای اخیر از سرخط اخبار جهان افتاد، ولی از اهداف خود که حمله بر آمریکا و متحدین می باشد دست بردار نشده است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می گوید که 59% حملات تروریستی در جهان در 5 کشور افغانستان، هند، عراق، پاکستان و فیلیپین رخ داده است. بیشتر از 65% قربانیان این حملات از افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا و سوریه بودند.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم و جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشرند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از به اصطلاح حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است. تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازد که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بدن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن. اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را باید تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یکدیگر به مبارزه بیاید. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را از هم دیگر تفکیک بکنه، به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنن با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت‌های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف‌های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته، به اصطلاح نیروهای دولتی رو فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پای هم یک نیروی بسیار گسترده‌ای را به کار میگیره که او آسیب‌های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه‌ای را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد. ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشه.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان. و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، بله، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، به تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و نه وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه، در جریان جنگ است، نظامی است،
بله،
خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده، وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرفای مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات بر تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول ای قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که ای حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره.
بله.
یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. یک از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان،
بله،
یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظامند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمی کنه، رعایت نمی کنه، کشورهای دیگه هم می تانه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت ای قوانین تن بتن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمی خواهد که مثلا بگویه که امروز ما رعایت می کنیم به این اصول ارزش ها تن می تیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر نه.
بله.
این تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب از اینا استفاده شود و به هیچ وجه نباید مردم، انسانها سپر انسانی قرار بگیره. سومین کاری که دولت ها مکلف است که انجام بده، اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است. فرض گیریم طرفین جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستانه اگر نقض میشه، در او صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه باشد در این زمینه. بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل به ایش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد، در او صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیتای را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، ایرا رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره، ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزمی وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازعه یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیتا از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرایم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده.
بله.
و اینا مورد بازخواست قرار میگیره.
بله.
در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه آی سی سی رو داریم که افغانستان عضو آی سی سی است و بر اساس آی سی سی مرتکبین جرایم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سر شطور دولی میزد، به روسا می آورد.
درکاتک نمازم می خوانیم، خواست به خاطر زیارت.
دفتر شیرازی، سیاپتین از امری، سرخال از سیاخال.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شنونده های گرانقدر. آیا در مورد حرمسرای میدانید؟
حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه بود.
حرمسرای تابستانی شاه امان الله غازی در کجا و در چی وضعیت است؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع احتوا کرده، یک قسمت از تاکم است، یک بدنش که پرانه است.
مسئولان در قسمت بازسازی این حرمسرای چه اقدامات را انجام دادند؟
تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم.
در این مورد گزارش را تهیه کرده ایم که در شروع در مورد وجه تسمیه حرمسرای صحبت می شود. بعد از آن درباره حرمسرای شاه امان الله خان در پغمان توضیحات ارائه می گردد. علاوه بر نظریات مردم، مصاحبه ما را که با یک تن از انجینران در این رابطه انجام داده ایم هم می شنوید. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
بالا باغ پغمان که به نام باغ بهاری شاه امان الله خان غازی شهرت دارد، با پول شخصی امان الله خان برای سکونت خود و خانواده‌اش در ایام تابستان و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجیش اعمار گردیده است. در بالاباغ کوتی ها و حرمسرای شاه امان الله که در جریان جنگ ها ویران و اکنون در حالت بازسازی است موقع دارند. در شروع پوهان رازقی نلیوال در مورد وجه تسمیه و تاریخ حرمسرای شاه امان الله خان می گوید.
حرمسرای حرم از حریم گرفته شده، فامیلی کسی که هر جای بود و باش داره اونا را حریم میگه که مردم بیگانه در اوجه رفت آمد کرده نمیتنه. حرمسرای جای بود و باش و اقامتگاه شاه ها بود. امیر از رامان خان به بلای ساری قدر زندگی نکرده، برای خود حرمسرای در طرف شمال غرب انترکانتینتال یا قلاص علی موجود است، یه حرمسرای بود. تو وقتی الحضرت امان الله خان که میرسه در ارگ فعلیه ایش وقت زندگی نکرده، یه در زادگاه خود که عبارت دره زرگر است یا دی زرگر است برای خود تعمیر جور کرد، بلاخره فیصله کرده و در جرگه دوم در 13-3 که در خود امو حرمسرای حضرت غازی امان الله خان تمام اونجا سالون بود، میمان خانه بود، توام خانه بود، حرمسرای بود، تمام اونجا موجود بود. فیصله باید شد که اونجا کاری شروع شوه.
هرچند گفته می شود این حرمسرای در زمان عبدالرحمن خان ساخته شده، اما بعدن شاه امان الله خان تغییراتی در آن به میان آورد. به گفته مورخین کار ساخت و ساز این حرمسرای در سال 1921 میلادی در دو طبقه و تهکه شروع و در سال 1924 میلادی تمام شد. گفته می شود بیشتر از 90% ساختمان این حرمسرای در جنگ های دهه های اخیر افغانستان تخریب شده است. حاجی مهراب باشنده کابل در مورد حرمسرای شاه امان الله می گوید.
اونجا رفتیم، ساختمان سابقه بود، باید که همی جای تاریخی که در هر جای باشه واره باید ترمیم کنه. در هندوستان از تجمال است، مردم در دولت می آیه از اون و تکیت می گیره دیدن می کنه. اون وقت بسیار خوب بود. آره خواهی رئیس جمهوره ما کل مخفی شیشتن دیگه.
ما هم تصمیم گرفتیم که به دیدن حرمسرای تابستانی امان الله خان غازی برویم. زمانی که از بازار پغمان به طرف بالاباغ روان شدیم، کوچه های پهن که با قطار درختان سرو، چنارهای سفید و درختان میوه‌دار غیر مسمر به کوچه های کلان ختم می شد، طاق ظفر، الافزارهای انبو، تعمیرهای خشتی و میدان گلف نمایان شد. در قسمت پایانی بالاباغ کوتی سرخ و بعدن کوتی سفید و بالاخره حرمسرای شاه امان الله که در حالت بازسازی است به نظر خورد. اما قسمی که از نزدیک دیدیم هیچ چیزی از حرمسرای تابستانی که در آغاز این قرن توسط شاه امان الله خان با تقلید از اروپا ساخته شده بود بر جا نمانده است. خب داخل حرمسرای رفتیم. انجینر حسیب الله که در ساختن این حرمسرای معزز بود ما را همراهی و همکاری کرد.
خب انجینر صاحب، میریم داخل حرمسرای، چقدر موقعیت احتوا کرده؟
حرمسرای در حدود 900 متر مربع سایه از احتوا کرده، یک قسمت از تاکه است، یک بدنش که پرانه است.
و دهلیز عرض از این چقدر است؟
30 متر دهلیز عرضش است و از شروع ساختمان تا آخر ساختمان دهلیزش در امتداد افتاده است.
طولش چقدر باشه؟
100 متر شاید بیاید. هر اتاق جایگاه خود داره.
مثلا
فعلا ما اتاق استفاده هستیم، اتاق جلسه وزرا ده اینجا گرفته میشه در عصر زمان خود.
خب پیش میریم دیگه، اتاق را میبینیم. در این قسمت دست راست ما اینجا چی بوده؟
اینجا یک اتاق خاص قاضی صاحب بوده که نشیمن بوده، بعد در حسن زمان تاوخانه که سابق ما شما گفتیم.
بله بله، اون اونجا جای شما دیده میشه، تو رو یک سراخ هسته.
جالب در این گپ هست که در بسته حرم سرای ایم دو اتاق ما که هست به شکل گنبزی کار شده.
بله.
ما خواستیم که پس این شکل جورش کنیم بخیر.
دلیزم بالایش که میبینه تو رو گنبدی رقم است.
کمان است. در که در زیبایی خاص برای دلیز ایجاد برن. خوشبختانه از حرمسرای ما عکس های بسیار زیاد از تمام کوتیا کرده، از حرمسرای بسیار زیاد حتی از داخل شخص پیدا کردیم. نظر به اونم عکس ها، نظر به مو مصفیدان منطقه بوده که از اونها معلومات جمع آوری کردیم، کار خود پیش بردیم.
این قسمت یک میبینیم پلستر باقی مانده تا حالا.
این پلستر از در دو قسمت ساخته شده بوده، درشته کار کردن یا به اصطلاح هم یک چتکه میزدنش به صافکاری میکردنش مون تا درشته میموندش. بازرویه از این چونه را باز کردن مواد دیگر استفاده میکردنش، او رو مخته شده ای که در حدود چند روز اینا چونه رخته میکنن، باز باز روی از این صافکاری میکنن.
این رنگ هست
رنگ آمیزی بسیار بسیار بالای کار گرفته شده از ققی چارمغز و شاتوت و باز باز ده. او زمان خب مثل آلو رنگ چی نبود،
امکانات نبود،
امکانات نبود، مگرم بسیار با ظرافت های خاص رنگ آمیزی کردن. این تامخانه است،
تامخانه بسیار لوکس و یک نقشی بسیار زیبا. اینجا چند زینه داره؟
سه زینه داره. یک زینه خاصش هست که اینی به منزل بالا وصل شده، یک زینه عمومی داریم، یک زینه دیگه هم در آخر داریم. منزل بالایش خود شاه صاحب در سه ماهی که می اومده که نمی جاب فامیل زندگی میکرد. باز که جلسه وزرا بود اینجا اشتراک میکردن و باز کسایی که میهمانای داشت اینجا ملاقاتش میکردن.
قسمی که دیده میشه دو کلکین طرف در هست، یک نمای زیبا داره.
حتما اتاقای خاص خود شاه بوده.
یعنی امو دیزاین دروازه و کلکینش شما دیدین چه قسم
ساخت میسازه؟ نظر به عکس ما عین شکل با مو ظرافت که بودک با مو ظرافت ما کار میکنیم. کلکین دروازه در اون زمان 20 سانتی بود، لوکی 20 در 15 بود، اون 20 در 15 را چوکاتش گرفتیم با مو ظرافتش کار میکنیم.
امان الله خان فرزند سیم امیر حبیب الله خان، نواسه امیر عبدالرحمن خان و نبیره نسل چهارم امیر دوست محمد خان از دودمان بارکزی است. از شاه امان الله خان غازی به عنوان شاه روشن فکر و ترقی خواه یاد می شود و افغانستان در دوران وی شاهد اصلاحات و تحولات بزرگی بوده است. اما پس از یک جنگ داخلی وی به کنارگیری از سلطنت وادار شد و حبیب الله کلکانی که به کابل حمله کرده بود ارگ شاهی را تصرف کرده خود را پادشاه افغانستان اعلام کرد.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنویم که تا چی حد در مورد حرمسرای شاه امان الله می دانند.
اسم عبدالهادی، باشنده خیرخانه. والا در جای تاریخی، در آثار تاریخی زیاد علاقه مند هستم. خب متاسفانه شرایطش مساعد نشده یا وقت از این نبوده که از تو جا دیدن کنم یا دربارش معلومات بگیرم. متاسفانه که معلومات ندارم.
شهرزای باشنده کابل، حرمسرای والا از لحاظ تاریخی هم یک جای بسیار قدیمی است و از لحاظ ساختمانی هم یک چیز بسیار جالب است. ما خورد که بودیم پدر ما را می بود، لیکن باز انقلاب های یک شد دیگه قدر ما طرف نرفتیم.
اسم احمد شکیب، یک تن از دستفروش های شهر کابل. حقیقت بگویم تا پغمان خود در میله و ایجا رفتیم و توی چیزای آثار تاریخی رو ندیدیم. حالا که شما گفتین مجبور هستیم که دفعه بریم سیلش کنیم از نزدیک.
به گفته مسئولان علاوه بر حرمسرا و کوتی سرخ و سفید، قصرهای حرمسرا، کوتی اعلی حضرت، کوتی قاشق و پنجه، شفاخانه، مکتب مشتری، کارخانه، موترخانه، پیادهخانه، کفترخانه و اوزهای آبازی نیز موجودند که کاملا تخریب گردیده و اکنون کار بازسازی آن جریان دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با مسعود خاوری، مسئول ساحه بالاباغ پغمان در این مورد انجام داده است. آقای خاوری در آغاز درباره سبک معماری و ساخت و ساز این حرمسرای توضیح داده میگوید.
البته سبک معماری از سبک کلاسیک اروپایی بوده. در تمام تعمیرهای بالاباغ از مهندسی و انجینرهای اروپایی استفاده میشد که در اصلشان انجینر ایتالیایی بود و در ضمن انجینرهای ترکی و فرانسوی و جرمنی در اینجا کار میکردن.
بله.
اما تمام کارهای معماریش توسط افغانهای خود ما صورت میگرفت. در ضمن از موادی که استفاده میکرد بسیار مواد محلی بود، یعنی تعمیر حرمسرای تمامش از سنگ و خشت ساخته شده که تمام مواد موجوده در خود پغمان بوده و کارکنانش تماما پغمانی بوده. متاسفانه بعد از اینکه جنگای داخلی صورت گرفته این تعمیر به صورت کامل تخریب شده بود. 15 حمل که ما اولین خشتهای بازسازی را گذاشتیم تقریبا این تا تهداب تخریب شده بود و ما 2700 متر مکعب خاک از اینجا تخلیه کردیم. نمونای جنگ اینجا عملا موجود بود، راکت هایی که خورده بود و تخریب شده بود و حتی بعضش منفجر نشده بود. و
کدام دوره اوج حرمسرای بود؟
البته در سالهای 1924 و 1927 اوج زیبایی و اوج کارایی ای کوتی ها و ای باغ بوده که میمانای خارجی اونجا رهنمایی می شد و خصوص در سه ماه تابستان که اونجا هوای مناسب داشت استفاده می شد.
بله. موجودیت همچو جاهای تاریخی مثل حرمسرای شاه امان الله چی ارزش تاریخی داره به افغانستان؟
وقت ما آبادی و مهندسی او دوره را میبینیم فکر میکنیم که ما چه یک تاریخ مترقی داشتیم.
بله.
اگر شما عکس های او دوره ای کوتی ها و ای باغ ببینین واقعا میبینید که از حالا که علم پیشرفت کرده به مراتب مقبولتر و زیباتر میتونیم او را مقایسه بکنیم. خود بالاباغ میتونه یک مکتب بسیار خوب برای مهندسین ما باشه، برای شاگردای مکتب ما باشه که ما اینطور یک تاریخ داشتیم، اینطور یک زمان داشتیم.
تشکر انجینر.
تشکر از شما.
امان الله خان غازی در نظر داشت که بسیاری جاهای افغانستان را همانند بالاباغ پغمان آباد و سرسبز بسازد، اما در نتیجه توطئه های دشمنان به این آرزویش نرسید و سرانجام در شهر زوریخ سویس درگذشت و جنازه اش در جلال آباد انتقال و در کنار مزار پدرش حبیب الله خان به خاک سپرده شد. خب دوستان شنونده، امید است که داشته های این برنامه را به دقت شنیده باشید. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپاریم. روز شبتان خوش.